حضورتون میکنن. خواهش میکنم گوش کنید و همراه باشید.
تضارب آرا و تبادل اندیشه های اقتصاد رفیا. رفیا، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رفیا
به نام خدا. عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. بسیار خرسندم که در این شب 13 آبان ماه 1403 در خدمت شما هستم و برنامه رهیاف رو به اتفاق همکارانم تقدیم حضور شما میکنم. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستیم. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز برنامه رهیاف رو میشنوید که این برنامه هر شب ساعت 21 تقدیم حضور شما میشه. امروز یک موضوع بسیار مهم داریم که حتما مورد توجه شما قرار میگیره. بحث مسکن هست. دولت 14 و وضعیت مسکن موضوع امروز ماست در برنامه رهیاف. مهمترین موضوعی که در مشکلات اقتصادی خودش رو نشون میده و مردم بیشتر از همه راجبش صحبت میکنن بحث مسکن هست که باید به یه راهکاری برسیم برای اینکه این مشکل به حداقل برسه. نمیتونیم بگیم که کامل این مشکل حل بشه. شما به نظرتون چه راهکاری وجود داره برای اینکه مشکل مسکن حل بشه؟ لطفاً از طریق سامانه پیامکی ما 3036-37 در مورد مشکل مسکن و راهکارهای حل این مشکل با ما حرف بزنید. دعوت کردیم از جناب آقای دکتر محمد حسن صبوری دیلمی، کارشناس اقتصادی، که در برنامه حضور پیدا بکنن راجع به این راهکارهایی که از نظر کارشناسی باید مورد بررسی قرار بگیره و ببینیم چقدر عملی هست. با ایشون گفتگویی داشته باشیم. نظرات شما رو هم حتما خواهیم شنید. اگر دوست دارید از طریق تلفن 2265-2525 با صدای خودتون به ما راهکارها رو اعلام بفرمایید. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدیم استودیوی رادیو اقتصاد و برنامه رهیافت.
متشکرم. سلام علیکم. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی و تهیه کنندگان محترم برنامه رهیافت. خدمت شما هستم. ان شاءالله که بتونیم راهکاری برای بهبود وضعیت مسکن توی این دولت به کارشناسان و سیاستگزاران بخش مسکن ارائه بده.
این دولت از دولت‌های آینده ایشالله.
ایشالله.
بله. آی دکتر، موضوع مسکن موضوع بسیار مهمی است. مردم همه نسبت بهش توجه ویژه‌ای دارن. تعداد افرادی که بدون مسکن شخصی هستن کم نیست. وضعیت اجاره خونه‌ها باعث میشه که مردم به سمت خرید برن اما توان خرید رو نداشته باشن. قیمت مسکن خیلی متغیره. در سال‌های مختلف می‌بینیم که افزایش قیمت‌های غیر قابل باوری اتفاق افتاده. چه راهکاری به نظر شما وجود داره برای اینکه ما یه روزی بگیم مشکل مسکن به یک راه حلی رسیده، راهکارهایی براش پیدا شده، این راهکارها عملی شده و رسیدیم به یک حدی که ما در یک وضعیت نرمالی قرار گرفتیم؟
خیلی متشکرم خانم رفعتی بزرگوار. شما اون ابتدای حالا برنامه به یه جوری شروع کردین که اون مصیبت مسکن رو خوندین دیگه. حالا ایشالا بتونیم یه جوری تا انتهای برنامه کمی بتونیم اینو جمع‌تر کنیم، یه کمی امیدوارتر نسبت به آینده باشیم. از شبت که اگه اجازه بفرمایید من یه گزارش کوتاهی در خصوص وضعیت مسکن، یعنی گزارش آماری فرمایشات شماست دیگه، یعنی گزارش آماری که در خصوص فرمایشات شما هست رو من خدمتتون عرض کنم. متوسط قیمت یک متر زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده تو شهر تهران تو خرداد ماه 403 رو عرض میکنم 85,900,000 تومان بوده. به طور متوسط تو تهران این عدد بوده که عجبت که الان البته گزارش بانک مرکزی در مرداد ماه رو داریم که این عدد به 88,500,000 تومان رسیده. بله. عدد بسیار شگفت‌آوریه که حالا من اگر بخواید یه نگاهی به گذشته بیام داشته باشم، تو سال 95 رو خدمتون عرض کنم، تو سال 95 توی فروردین سال 95، فروردین ماه سال 95 گزارش هایی که خدمت شما دارم عرض میکنم، گزارش آمارهایی که خدمت شما دارم عرض میکنم بر اساس گزارش بانک مرکزی تحولات بازار مسکن تو تهرانه. حالا در آینده عرض میکنم چرا حتما تهران دارم مثال میزنم. تو فروردین سال 95 همین متوسط قیمت یک متر زیربنای واحد مسکونی توی تهران 4,218,000 تومان.
عجب، یعنی 20 برابر، بیش از 20 برابر شده.
تقریبا میشه گفت که حالا من مثلا اگر دوره زمانی 8 ساله در نظر بگیرم 95 تا 403 تقریبا شما، چون اونو که عرض کردم فروردین 95 عرض کردم، تقریبا 20 برابر شده.
بله.
عرض شود که در حالی که بر اساس گزارش های مرکز آمار حد اکثر درآمد یک خانوار، درآمد خالص یک خانوار تهرانی تو این مدت حد اکثر 8 برابر شده.
بله.
حد اکثر 8 برابر. البته این 8 برابر هم چون گزارش‌های سال 1402 هر روز ارائه نشده، ما با فرض خوشبینانه سال 402 رو 40% نسبت به 401 افزایش دادم و این قیمتی که این 8 برابر بر اساس اون به دست اومده با یه فرض خوشبینانه.
بله.
عرض شود که اما اگر بخوایم بیایم گزارش اقتصاد مسکن همون بانک مرکزی رو بیایم ملاحظه بفرمایید، میبینید که مثلا تو شاخص مسکن ما تو سال 1402 تنها 10% نسبت به سال 401 افزایش پیدا کرده. ممکنه اگر بیایم یه سال مقایسه کنیم بگیم چه آمار خوبیه. چه عدد خوبیه.
بله.
اما این رو توجه کنید، قیمت مسکن، این قیمت جهشی که جهش‌های متوالی که تو سال‌های گذشته اتفاق افتاده به جای رسیده که الان 10% هم عدد بسیار بزرگیه برای عرض شود که خانواری که توی تهران بخواد بیاد عرض شود هزینه مسکن بده. به عنوان مثال یه شاخصی رو میخوام خدمتون عرض کنم.
بله.
یکی از شاخصهایی که در بخش اقتصاد مسکن وجود داره شاخص طول دوره انتظار خانه‌دار شدن یه خانواره. شاخص طول دوره خانه‌دار شدن یک خانوار که چوری به دست میاد، این یه شاخص مقایسه‌ایه.
بله.
که مدت زمانی رو نشون میده که یه سوم درآمدهای خانوار رو شما اگر بیاین ذخیره کنین با اون یه سوم مدت چه مدتی طول میکشه یه عرض شود که یه خانوار با درآمد متوسط بتونه یه عرض شود که ساختمون یا آپارتمان در شأنی بخره. من این رو بر اساس آمار انتشار یافته تو سامانه آماری 401 و همون 40% که در نظر گرفتم فرض کنیم رشد کرده در اومده خانوارهای تهرانی و سه ماه اوله تو 402 سه ماه اول 401 من بله. گفتم که مثلا این درآمد متوسط رو 27 میلیون تومان در نظر بگیرم برای یه کارمندی که توی شهر تهران در زندگی میکنه، یعنی مشغول زندگی تو شهر تهرانه. اگر همون 85 میلیون و 900 تومانی که برای خرداد خدمتون عرض کردم رو بخوایم بیام در نظر بگیریم، اگر بخوان یه آپارتمان 60 متری یا 70 متری تا 70 متری بخره، برای خرید یه آپارتمان 60 متری مدت این شاخص مدت زمان انتظار خانه‌دار شدن 47 ساله و برای 50 برای واحد 70 متری 55 ساله. اگر همین رو برم، من همون تو سال 95 خدمتتون عرض کردم همین اعداد رو توی سال 95 بخوام بیام مقایسه کنم بر اساس درآمدی که وجود داشته به اضافه قیمت مسکن، برای خونه 60 متری خریدن 17 سال بود و عرض شود که برای خونه 70 متری خریدن 20 سال،
یعنی 30 سال اضافه شده.
30 سال اضافه شده. من همین عرض کردم الان 10% رو شما نمیتونی بیای به عنوان کارنامه قابل قبول بیای بهش
ارائه بکنیم.
حداقل مردم زیر فشارن و خانوارها برای تامین مسکن خودشون و عرض شود که یه زندگی معمولی به هر حال با مشکلاتی مواجهن. عرض شود که به هر حال اجازه بدید یه شاخص دیگه ای هم خدمتتون عرض کنم. شاخص سهم مسکن در متوسط هزینه های غیر خوراکی خانوار شهری، مخصوصا غیر خوراکی رو جدا کردم، کل هزینه ها رو جدا نکردم برای اینکه یه بخش اعظم این هزینه های خوراکی. عرض شود که برای توی سالنامه آماری سال 401 کشور، آخرین سالنامه آماری که منتشر شد، این شاخص برای دهک اول 66.5% و دهک دهم 44%. دهک اول 66.5% تقریبا دو سوم درآمد دو سوم هزینه غیر خوراکیشو فقط باید بده تو سال 401 402 403 رو فعلا ما عرض شود که گفتیم چون مستند نهاریم خدمتتون ارائه نکردم. شما میدونید که تو سال 402 و این مدتی که از سال 403 گذشته 2.25% بهش زیاد شده، یعنی این 2.25% با هم جمع نمیشن، 1.25% به توان 2 میشه اگه بخوای ببینی چه اثری داره، تقریبا نزدیک دو برابره. حالا دو برابر چون 3.25 1.25 به توان 3 میشه دو برابر
داره.
اما تو این دو سال هم یه قیمتی افزایش پیدا کرده. عرض شود که هزینه سرانه اجاره بها و سایر هزینه‌های مسکونی تو دهک دهم تقریبا 6.5% هزینه‌های دهک اوله. یعنی آقا جون اونایی که پردرآمدترن این هزینه‌ها رو خیلی راحت‌تر هم میتونن از شبت که
پرداخت کنن.
اجازه بفرمایید برم در خصوص قیمت مسکن یک کمی فضا رو بازتر کنم، متغیر قیمت مسکن رو میخوام بیام بازتر کنم، بعد از اون نتیجه گیری کنم. عرض شود که یه گزارشی به عنوان سری زمانی نماگرها و شاخصهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی 55 سال کشور تو مرکز آمار منتشر شد. توی اون گزارش متوسط قیمت فروش یک متر زمین یا ساختمان کلنگی که تو شهر تهران بود از سال 72 تا سال 1400، چون من می‌خواستم مستند باشه تا 402 هم خدمتتون عرض می‌کنم، تا سال 1400 1034 برابر شده. خانم رفعتی خدمت شما دارم عرض می‌کنم برابر، دیگه صحبت درصد نیست،
1034 برابر
برابر شده. ببینید مستند آدرس گزارش هم دادم، سری زمانی شاخص‌های اجتماعی فرهنگی 55 سال کشور. عرض شود که متوسط تو همین مدتی که عرض کردم 72 تا 400 عرض کردم،
بله.
چون این گزارش تا 400 منتشر شده بود تا 400 عرض میکنم، تو ادامه عرایزم اگر وقت بود که 401 و 402 و حالا 403 هم خدمتتون عرض میکنم در همین مدت. این پس اگر بخوان زمین بخرن، قیمت زمین خیلی عامیانه اگه بخوام بگم تو تهران به طور متوسط، من الان صحبت جدایی دارم در مورد مناطق پرطرفدار تهران، اما توی به طور متوسط تو شهر تهران قیمت زمین از سال 72 تا 1400 1034 برابر شده. عرض شود تو همین مدت قیمت زیربنای مسکونی به طور متوسط از پایین شهر تا مناطق بالای شهر 650 برابر شده تو همین مدت سال 72 و عرض شود که تا 1400.
بله.
این حالا یه نهاد پژوهشی وابسته به وزارت مسکن هم این اومد عدد 1100 رو اعلام کرد، یعنی 1100 برابر. عرض میکنم دیگه، ببینید اینا دارم میگم دیگه برابره، چون درصد دیگه گذشته
دیگه. آقای صبوری بین 1034 تا 1100 خیلی دیگه آدم گوشش براش فرق نمیکنه.
هر شبت که در خصوص شهرهای دیگه من همین مدت رو بخوام خدمتون عرض کنم، البته توی اون گزارش توی اون شاخصهای 55 ساله‌ای که مرکز آمار داد متاسفانه برای شهرهای دیگه از 72 تا 98 بود، دو سال بازم کمتر بود. توی اصفهان تقریبا 100 برابر شده، تو شیراز تقریبا 100 برابر شده، تو تبریز 100 برابر شده، تو مشهد تقریبا 70 برابر شده. و زیربنای مسکونی هم اگر بخوام بیام بگم اینا قیمتای آپارتمان بود، اما قیمتای قیمتای زمین بود اینایی که عرض کردم. قیمت خود آپارتمان تو اصفهان 167 برابر شده، تو شیراز 150 برابر شده، تو تبریز 157 برابر شده و تو مشهد 172 برابر شده.
بله.
عرض شود اون شهرهای بزرگ کشور رو هم خدمتتون می‌خواستم اینو بیام عرض کنم. یه مقایسه‌ای داشته باشیم با در خصوص این بازار مسکن و سایر بازارها، چون از این هم میتونیم نتایج خوبی بیایم بگیریم. عرض کردم توی 72 تا 1400 تو قیمت زمین 1034 و قیمت عرض شود که زیربنای مسکونی یعنی زیربنای آپارتمانی تقریبا 650 درصد شده، 650 برابر شده. در همین مدت شاخص کل بورس اوراق بهادار تقریبا 47 برابر شده،
خیلی کمی به نسبت
قیمت دلار تقریبا 150 برابر شده، قیمت سکه تقریبا 727 برابر شده. این تقریبا چون اشعار داره، یعنی خیلی با هم اختلاف ندارن. تو شاخص کل بورس توی سال 72 ما بودیم 28694 واحد، بعد تو سال 1400 شد 1,367,000 واحد که تقریبا همون 47 ممیز نیم میشه. من فرض میکنیم که چون حالا سال 1400 با ریزش مواجه شدیم، فرض میکنیم همین 2,000,000 باشه، همینی که همین ایام اخیره. آره، اگه 2,000,000 هم بیایم در نظر بگیریم، شاخص بورس ما 69 برابر شده. اینه که خانم رفعتی، من تاکید کردم این رشد ها رو خدمتتون عرض کنم، تاکیدم روی این بود. ببینید سرمایه و سرمایه گذار با دستور کار نمیکنه، مسیر خودش رو پیدا میکنه. این مسیری که شما میبینی توی تهران این اتفاق افتاده که قیمت زمین 1100 برابر شده، این داره یه سیگنالی میده، یه نشونه ایه. بیایم میخوام فارسی صحبت کنم، یه نشونه ایه. سرمایه گذار اولین اولویتش توی این شرایط اینه که بره مسکن، بره زمین بخره، بعدش اینه که بره ملک بخره، یعنی بره آپارتمان بخره، بعدش اینه که بره طلا بخره، سکه بخره، بعدش اینه که بره دلار بخره، بعد آخریش اینه که بره تو بورس. با دستور نمیتونیم بیایم این کارا رو بکنیم. ما اگر بیایم نتونیم برنامه مدونی برای مسکن داشته باشیم، نمیتونیم وضعیت این رو بهبود ببخشیم و این سرمایه رو این همه داریم میگیم سرمایه به بخش تولید بره، سرمایه به بخش تولید بره، این رو نخواهیم توانست انجام بدیم.
آقای دکتر، حالا یه سوال من از شما بکنم.
من اجازه دارم یه شاخص دیگه عرض کنم، برای اینکه من گفتم توی مناطق پرطرفدارم عرض کنم. تا به حال عرض کردم که 1034 برابر.
خوب.
چون میخوام از این استفاده کنم، از این دوتا عدد.
این میانگین بود 1034 برابر.
بله.
بله.
من تو منطقه یک و سه شهر تهران هم اجازه بدین خدمتتون عرض کنم، چون این دوتا منطقه رو به طور ویژه باش کار دارم. من عرض میکنم برای چی، در آینده عرض میکنم. عرض شود که از سال 72
بله
تا ببین این دیگه آماری منتشر نشده، این شده این آمارهایی که دوستان ما تو نهادهای پژوهشی تونستن برن به صورت عرض شود که پرسشی اینو به دست بیارن. تقریبا خانم رفعتی 1900 برابر شده تو منطقه یک.
عجب.
تو منطقه سه تقریبا 1700 خورده، اینه این نزدیک اینه. ببینید اینی که سرمایه گذار حمله کرده برای سرمایه گذاری برای جای خاص توی تهران، که حالا تو قسمت بعدی عرایزم حتما عرض میکنم این چه تأثیری داشته به سایر مناطق و سایر شهرهای کشور، این بوده که اونجا بیشتر میارزیده براش، صرفه اقتصادی داشته، اومده خریده. متاسفانه حالا میبینیم که بازم در آینده بیشتر این رو باز میکنم که شرکت ها عرشبت که مؤسسات سرمایه گذاری، بانک ها، تمام ملکاشون رفته اونجا، اونجا یه کمبود زمین به وجود اومده و حالا و بقیه
و خود این کمبود هم باعث میشه که قیمت بیشتر از حد معقول خودش بالا بره، چون تقاضا هست ولی عرضه نیست.
اصلا خانم شما همین رو با آمار نقدینگی کشور بیاین مقایسه کنین، رشد نقدینگی تو سالها به طور متوسط، شما رشد نقدینگی سالهای گذشته اقتصاد کشور تو 20 ساله بیاین در نظر بگیریم 25% بود، هر سال 25% بالاتر از ظرفیت تولید اقتصاد ما نقدینگی تولید شد. نقدینگی سرگردانی که دست حالا من اینم بگم فعالین اقتصادی بود، این فعالین اقتصادی میرن توی بهترین جایی که به نظرشون ممکنه و پرسودترین جایی ممکن میرن سرمایه گذاری میکنن.
درسته.
یه بخشی از این فعالین اقتصادی همین شرکت های سرمایه گذاری و حالا وابسته به بانک ها و مراکز دولتی هن. این فرمایش شما کاملا صدق میکنه در خصوص تهران. ببینید تو دهه، من میتونم وارد بخش دوم عرایزم بشم یا این رو تو بخش دوم جداگانه عرض کنم، چون میخوام برم دیگه بیام شرایط اون اقتصاد مسکن توی دهه 70 و دهه 80 رو عرض کنم، بعد بگم تو دهه 70 و 80 ما باقی موندیم و این مشکلات باقی مونده ما رو به اینجا رسونده.
سپاسگزارم از شما. حالا اگر اجازه بفرمایید جناب آقای دکتر صبوری، جناب آقای عبدالجلال امیری سخنگوی کمیسیون عمران آقای ایری، بله آقای ایری ببخشید، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس روی خط تلفن همراه ما هستن و صحبت های ایشون هم نمیدونم چقدر از صحبت های شما رو شنیدن، اما نظرشون رو میپرسیم. آقای دکتر ایری عرض سلام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت عرض تالیم و مهمان عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همجه خدمت مردم عزیز و شریف کشور. من واقعیش همین الان
وست شد تلفون
موضوعی رو نشیدم.
آقای دکتر صبوری یک گزارش مفصلی دادن در مورد رشد شاخص‌های مسکن از مثلا سال 72 تا به الان و افزایش قیمتی که اتفاق افتاده و اینکه امید به خرید مسکن برای خانواده‌های ایرانی که حالا رسیده به 47 سال و 55 سال و یه خورده ناامید شدن مردم از اینکه بتونن با وضعیت موجود به یک مسکنی برسن که بتونن بگن این مسکن مال خودمه و توش سکنا خلاصه بکنن و اونجا مستقر بشن و مستأجری نکشن. این اتفاق باعث شده که خیلی از سرمایه‌هایی که باید تو بخش تولید صرف بشه و ایجاد ارزش افزوده بکنه، میبینم وقتی که توی مسکن و خرید ملک ارزش افزوده بالاتری داره حتی نسبت به طلا و ارز و خیلی شاخص‌های دیگه، حتی حالا توی بورس که اصلا حالا آماری که دادن خیلی متاسفانه رشد کمی داشته، خب این باعث میشه که پول به سمت مسکن و ملک بره تا به سمت تولید و افزایش و خلق ارزش افزوده. این مشکل مسکن کی به یک وضعیتی میرسه که ما احساس رضایت بکنیم از روندی که اتفاق میفته و دولت‌ها سیاست‌هایی که در پیش میگیرن، به خصوص در شهرهایی مثل تهران که هم مهاجرپذیر شده و هم انقدر بزرگ شده این کلان شهر که شاید خیلی از جمعیت شهرهای دیگه، شهرستانهای دیگه، روستاها رو به خودش جذب کرده به دلیل اینکه یه جاذبه های خاصی در شهر تهران وجود داره. شما توضیح بفرمایید که برنامه‌های دولت 14 چه وضعیتی میتونه برای مسکن ایجاد بکنه و چه برنامه‌هایی هست که امیدوار بکنه مردم رو.
خب ببینید، در تا بحث مسکن همونطوری که خب سالی اشاره کردید و قطعا مهمان ارجمند تو هم به این موضوعات پرداخته، ابعاد چند وجهی داره و قضیه به این صورت نیست که ما در ارتباط با بحث مسکن به صورت مخصوصا تو کشور ما با اعداد و ارقام ریاضی برسیم به این که 2 تا میشود 4 تا، نه چنین چیزی واقعا با پیچیدگی ابعاد مختلفی که ما در مورد موضوع مسکن داریم نمیتونیم بهش برسیم. اون چیزی هم که الان داریم میبینیم حاصل عملکرد گذشته ما در ارتباط با تأمین مسکن است. من خیلی خلاصه بگم، قطعا باز همکارا پرداختم به این موضوع، اونم این که ما در طی دولت‌های مختلف روش‌ها و استراتژی‌های مختلفی رو برای تأمین مسکن، مخصوصا تأمین مسکن اقشار آسیب پذیر در نظر گرفتیم. در یک مقطعی در دولتی اومدیم زیر ساخت‌ها رو تأمین کردیم، زمین واگذار کردیم، شد شهرک‌های کارمندان مختلف، شهرک فرهنگیان، شهرک‌های مختلفی که در شهرهای مختلف بود. در دولت‌های هفتم و بکنم تا دولت هشتم و نهم، حالا من پیش بگم، اومدیم وارد موضوع واگذاری، در واقع تخصیص وام شدیم، تسهیلات دادیم برای خرید، برای در واقع خرید مسکن، برای در واقع موضوعاتی که بین، یعنی سرمایه بحث تسهیلات بانکی رو اضافه کردیم. بعد در دولت‌های بعدی اومدیم ورود کردیم در قالب مسکن مهر، که خب خروجی بحث‌های مسکن مهر هم در بسیاری از جهات ما الان در حال مسکن. دولت در واقع 11 و 12 ما متاسفانه هیچ گونه استراتژی نداشتیم که هیچی نتونستیم تلفیقی از این اقدامات رو انجام بدیم برای تامین مسکن. فقط اواخر دولت در واقع اواخر دولت 12 اومدیم که طرح اقدام ملی مسکن رو اجرایی کردیم، که خب این هم به تناسب یه سری بازخوردها. و در دولت 13 و در مجلس 11 یک کالبدی از قوانین مختلفی که در طی سالهای مختلف شکل گرفته بود تجمیع کردیم در قالب قانون جهش تولید مسکن، که نیاز مسکن رو تلاش کردیم که از وضعیت نابسامانی که داشت یک وضعیت بسامان در قالب تعریف احداث مسکن در طول هر سال 1 میلیون واحد مسکونی، تلاش کردیم به این سمت حرکت کنیم. یعنی بس قانونگذار بستر رو فراهم کرد، دولت 13 هم تلاش کرد به این سمت بره. حالا بر در این تلاشی که انجام داد در زمینه های سگانه ای که سرمایه و موضوع تأمین زمین و حتی موضوع مساله، اگر بخوام تفکیک بکنم، در مورد بحث تأمین زمین تا حدودی موفق بود. در ارتباط با تأمین سرمایه هم باز این نکته رو من میخوام، یافته های آخری که مربوط به اگر 2 هفته قبل با من مصاحبه میکردید، من گفتم که دولت در تأمین سرمایه هم ناموفق بود، ولی الان که امروز دارم خدمتتون عرض میکنم و آخرین آمارهای تخصیصی مسکن رو دارم خدمتتون تحلیل میکنم، دولت در تأمین مسکن هم در تأمین سرمایه هم موفق بود، ولی در قیمت کنترل قیمت مصالح موفق نبود. متاسفانه ما در زمینه جمع، در واقع در تمام این زمینه هایی که جمع‌بندی کردیم، خروجی کار ما به این شکل شد که تا الان اون چیزی که مد نظر هم دولت هم مجلس بود در عمل اتفاق نیفتاده. یعنی مردم الان شاهد این نیستن که مسکنی که الان میخوان در واقع درش استقام پیدا کنن چند سال آینده طبق مثلا برنامه هفتم بایستی مثلا در طی 7 سال، ولی در قالب وضعیت قیمت کف بازار همونطور که برادر عزیزمون اشاره کردن شاید بالای 50 سال و بعضی از دهک ها گاهن بالای 100 سال هم طول میکشه تا مسکن دسترسی پیدا کنن.
خب آقای دکتر، حالا با توجه به همین صحبتی که خود شما میفرمین، آقای دکتر ایری میفرمین که این ما موفق نبودیم که تأمین مسکن رو برای مردم میسر بکنیم و اونها بتونن این کار انجام بدن. مثلا حالا شما به وام های مسکن و تسهیلات اشاره کردید، وام خرید و تسهیلاتی که اختصاص پیدا میکنه و حالا اون شهرکسازی هایی که مثل مسکن مهر و مسکن ملی حالا در اختیار مردم قرار گرفت تا حدودی، چقدر تونست مشکل مسکن رو از مردم حل بکنه؟ آیا شهرک هایی که ساخته شد زیر ساخت های لازم برای اون شهرک ها دیده شده بود که این کار انجام بشه و مردم برن اونجا ساکن بشن، یا اینکه این شهرک ها خودش شد محل مهاجرپذیری از شهرستان ها بیشتر؟
نه، حتی من حتی با این شرایط هم مسکن رو فعلا قبول میخوام بکنم، با این شرایط نامساعد که ما زیر ساخت تأمین نکردیم مشکل ها. من اصلا بگم این هم رد بشین، چون ما با حداقل ها میخوایم پاسخگو باشیم، با عدد و رقم میخوایم بگیم که ما در طول فرض 2 میلیون و 400-500 هزار واحد مسکونی مسکن مهر اصلاح کرد. حالا این مسکن مهر چه مشکلات چه عبتبات و چه مسائلی داشتن، باز از اینم میخوام بگذرم. یعنی این رو قبول داریم که این مشکلات هست. چرا تا زمانی که ما موضوع مسکن رو از کالای سرمایه‌ای تبدیل نکنیم به کالای مصرفی، این واقعا این حرف خشایت خیلی ساده ای باشه، ولی تبدیل این قضیه هم ابعاد بسیار پیچیده ای داره. یعنی این سادگی نیست که ما بگیم که به شخصی بگیم که تو رو مسکن شاید 5 تا مسکن هم داشته باشه، میگیم 6 رو نخر. چون سرمایه گذاری داره میکنه و روی این موضوعات خود این سرمایه گذاری و نگاه